بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. همونطور که در مرور جلسه گذشته عزیزان مستحضر شدن، صحبت ما از مباحث قبل از ماه مبارک رمضان به اینجا رسید که در رابطه با صله ارحامی که از کفار غیر حربی هستند، ما چند نمونه از آیات و روایات رو داریم. بحث آیاتش رو چون بررسی کردیم و تمام شده و مرورش هم انجام دادیم دیگه تکرار نمی کنیم. بعد از اون به روایات باب پرداختیم. در روایات یه مقدار لحن شاید تندتر باشه، دقت بکنید. من از رفقا تقاضا میکنم چون بحث هنوز به نتیجه‌گیری نرسیده، در بستر شبهه است، همطوری که بعضی از دوستان مثل آقای خداپرست مشکلاتی داشتن، چون هنوز به نتیجه‌گیری پایانی نرسیدیم، سبک مباحث در بستر شبهه اینه که میطلب رفقا دقت بیشتری بکنن تا انشالله راحت تر مباحث هضم بشه. بعد از سپری شدن بررسی آیات قرآن در رابطه با صله رحم کفار غیر کفار حربی، وارد بحث روایات شدیم که اگر کسی رحمی داشته باشه که این رحم از کفار بوده باشه، اونم کفار حربی بوده باشه، با این رحمی که کافر و کافرش حربی هم هست، با اینو ما چی کار بکنیم؟ خب به آیات که رجوع کردیم، آیات به ما اجازه نداد به اینا حتی سلام بکنیم، کمترین ارتباط رو داشته باشیم. خط قرمز رو عداوت با خدا و پیغمبر معرفی کرد، فرمود اگر رحمی با خدا و رسول حاد الله و رسول هست، دشمنی داره، اینجا دیگه نگاه نکن کیه، پدرت، مادرت، فرزندت، پاره تنت، هر کی که میخواد باشه، معاذ الله، اینجا جای تعارف نیست و حق ارتباط وجود نداره. در روایات هم به همین مناسبت ما دو نمونه از روایات رو خوندیم، تموم شده. میخوام به نمونه بعدی سوم و چهارمش انشالله بپردازیم که البته یه مقدار فضاشون متفاوته. حالا ما قبل از اینکه تقریرات رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم که یادداشت بکنن، اول فضای این روایت رو توضیح بدم، بعد انشالله به نوشتن تقریرات بپردازیم. انشالله تو این روایات لحنش اینه که میفرماد با این یهود و نصارا و مشرکین حتی سلام هم نداشته باشید، و این روایات مطلقه، قید نزده که رحمت هستن یا نیستن. میگه همین که یهودیه، همین که نصرانیه، همین که مشرکه، شما تا سلامم بهش نکن، و اگر او سلام کرد در طرز جواب دادن دقت بفرمایید، یا فقط بگید علیکم علیکم، دیگه اون سلامش هم نگید، یا فقط بگید سلامون، یکی از این دوتا رو بگید، به صورت ناقص جواب بدید. حالا این ناقصش هم نکته داره، اونجایی که میگه علیکم مقصود اینه که هر چی که اونا گفتن شما همونو بهش برگردون، چون این آیین اهل کتاب بعضی از اوقات به جهت تعریض و توهین به مسلمان‌ها به جای سلام علیکم میگن السلام علیکم. حالا مشابهش اگر دقت کرده باشید، این جوانای چال میدونی به همین صورت تلفظ میکنن. این سلام علیکم، این السلام به معنی مرگ دقیقه، یعنی نقطه مقابل سلام که از سلامتیه. این سام و اسام به معنی مرگه. وقت اگر اونا به شما بگن اسام علیکم، شما باید بهشون جواب بدید علیکم، یعنی اون چیزی که داری توهین میکنی بر خودت باد. و اونجایی که فقط سلام بدون علیکم رو بهشون برمیگردونید، اونجا باز قصد اسمی از اسماء الهی رو داشته باشید. یعنی با در نظر گرفتن اسماء الهی بگی سلامون یا سلام، که در سوره مبارکه، بله سوره مبارکه آخرای سوره مبارکه، اگه یادم بیاد اینجا یادش کردم، بله حشر، سوره مبارکه حشر، اون آیات آخرش سلامون مؤمنون مهیمنون عزیزون جبار العزیز الجبار المتکبر، که در مقام بیان اسماء و صفات الهی هست. مقصود این که اگر به این اهل کتاب و مشرکین شما مجبورید سلام هم بکنید، سلام رو با این نیت داشته باشید. حالا اجازه بدید من دیگه روایتش رو بگم، یاد داشت بفرمایید، بعد تو جنبندیش بفهمیم تکلیفمون چیه، اصلا مقصود این روایات چیه، در جنبندیش با اون آیات نتیجه چی میشه، و در نهایت تکلیف ما در ارتباط رحمی با ارحامی که از کفار حربی هستن چیه، واقعا باز چی کار بکنیم. یادداشت بفرمایید. و ها کذا از همین باب، بیا سرخط یادداشت بفرمایید، و از و ها کذا از همین باب روایات، روایاتی داریم که با لحن تند ما را از ابتداء به سلام کردن نسبت به اهل کتاب و مشرکین منع و نهی کرده است. حالا دو سه نمونش رو خدمتون عرض میکنم. بیا سرخط. یک، مثل موثقه غیاث بن ابراهیم، غیاث واسه لثه سه نقطه، غیاث ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام قال، امام صادق روایت رو از جدشون امیر المؤمنین نقل میکنن، قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت این چنین فرمودن که لا تبدعو اهل الكتاب به تسلیم و اذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم، لا تبدأوا اهل الكتاب بالتسليم و اذا سلموا عليكم فقولوا و عليكم. آدرس وسائل الشیعه، کتاب الحج، ابواب و احکام العشره، باب 49 حدیث 1. حالا هرچه خیر باشه و رحمت و خدا باشه، ما به همون دلمون رو راضی میداریم، یعنی راضی هستیم به لطف خدا. ولی اگه میشد، یعنی شرایطی به لطف خدا پیش میمد که ما این مباحث رو متصلن و یک دست میخوندیم، بیشتر به جان و دل مینشست. عرض میکنم همین رو هم خدا رو شکر میکنیم، توفیق و رحمته. ولی چون این بحثی که از امروز داریم ادامه میدیم دقیقا ادامه مباحث جلسات گذشته است که قبل از ماه رمضان بوده، این تذکر رو عرض کردم که این مقصودم رو بگم، می طلب رفقا این جلسه امروز فردا رو بیشتر تمرکز بکنن، چون میخوایم اتصال و ارتباط پیدا بکنیم به مباحث 40 روز قبل، و تا رفقا یادشون بیاد واقعا فضای بحث چی بوده، ارتباط مباحث چه شکلیه. خب بالاخره زمان میبره. راست و حسینش رو بخواید، ما خودمون آقا خودمون که اینا رو داریم درس میگیم، وقتی از تبلیغ برگشتیم که من ببینم کجای کار هستم، خودم برگشتم از اول همه رو مرور کردم که یادم اومد فضای بحث چی بود. یعنی بنده که استاد شما هستم، با 40 روز فاصله مباحث رو واقعا مرور کردم، خوندم که یادم اومد اصلا ما قصه‌مون بحث سر چی بود و داشتیم از کجا صحبت میکردیم. به طب دیگه شما هم همینطور دیگه، قاطعا به طریق اولا باز دقت بکنید، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید که این ارتباط مباحث رو به هم پیدا بکنید. وقت اگر شالا ارتباط پیدا بشه، واقعا مباحث شیرین و قشنگی هم هست، مباحث جذابیه. خب این یه روایت. نمونه دوم، بیا سر خط، معنی روایت هم روشن دیگه. حضرت فرمودن که به اهل کتاب ابتداء به سلام نکنید، اگه به اهل کتاب رسیدید سرتون رو بندازید پایین، اصلا گویا که اینا رو ندیدید، بهشون سلام نکنید، تحویلشون نگیرید. و اذا سلموا علیکم، حالا اگر اونا به شما سلام کردن، شما در جواب نه که خیلی پسرخاله بشید، تحویلشون بگیرید. اگه اونا سلام کردن، بهشون یک کلمه جواب بدید، و علیکم. خب این که من دارم تأکید میکنم رفقا باس برگردن مباحث جلسات قبل از ماه رمضان رو مطالعه بکنن، برای که بفهمن بابا این روایت در چه مقامی صادر شده، مقصود این روایت آخه چه مقامیه. حجت خدا امیر المؤمنین سلام الله علیه این روایت رو در چه شرایطی مقصودش بوده، اینا مهم از این روایت در بیاد. خب این نمونه. نمونه دوم بیا سرخد، و ها کذا موثقه محمد ابن مسلم ان ابی عبد الله علیه السلام قال، در این روایت امام صادق این چنین فرمودن، اذا سلم، سلام علیکم و رحمت الله، ارادت اذا سلم علیک الیهودی و النصرانی و المشرک فقل علیک، اذا سلم علیک الیهودی و النصرانی و المشرک فقل علیک، آدرس وسائل شیعه، کتاب الحج، ابواب احکام العشره، همون آدرس قبلی باب 49. فقط اون حدیث قبلی حدیث شماره 1 بود، این حدیث شماره 3، فقط تو شماره حدیث با هم فرق داره. خب تو این روایت هم امام صادق فرمود اگر یهودی یا نصرانی و مشرکی به شما سلام کرد، شما فقط میتونید بهشون علیک بگید، بیشتر از این حق برخورد و حق جواب ندارید. این دوتا روایت. یه سرخط روایت شماره 3، و ها کذا ما رواه ان ابی عبد الله علیه السلام قال تقولو ف فرد علل یهود و نصرانی سلامون تقول في الرد على اليهود والنصراني سلام. خب این سه نمونه از روایاتی که در تکمیل روایات مباحث قبل از ماه مبارک رمضان تکلیف ما رو در برخورد با اهل کتاب و مشرکین داره مشخص میکنه که شما حتی تو سلام کردن باید حساب کتابتون اینطوری باشه. بریم سر نتیجه‌گیری و مباحث اجتهادی و فقهاتیش انشاءالله به اذن امام زمان علیه السلام. بیا سر خط. البته بله آدرس رو نگفتم، بله یادداشت نکردم متاسفانه، اصلا یادم رفت آدرس رو بنویسم. جان بله حالا اگر همونی که شما بفرمایید دوستانم یادداشت بکنن، تفسیر نور الصقلین جلد 1 صفحه 526. حالا من متأسفانه آدرس رو یادم رفت یادداشت بکنم، ولی اینطوری که ایشون می‌فرماد آدرسش اینه دیگه. اینم جزء سهم‌هایی است که در یادداشت‌های خود بنده است. حالا منم یه چیز از وضع خودم خدمتتون عرض بکنم. این مطالبی که ما می‌نویسیم به لطف امام زمان علیه السلام، خب بینش که آقا تلفن جواب میدیم، بینش که آقاد خسته میشیم میریم یه آب جوشی میکنیم، بینش که آقاد میریم یه تجدید وضوع میکنیم، یعنی مطالب مختلف اتفاق میفته. اینکه که آقاد اشتباهاتی در نگارش و نوشتار تو خود بنده هست علتش اینه. مثلا وسط یه روایت یه تلفنی میشه میرم جواب میدم، مثلا یادم میره که فضای بحث چی بود، با تا برگردیم و مطالبه کنیم یه چالش های اینطوری اتفاق میفته. خب یادداشت بفرمایید. البته لا یخفا که مقصود از سلام در این کلام حضرت اراده اسم سلام از اسماء الهی است که در آخر سوره حشر سلام مؤمن مهیمن عزیز، حالا الجبار یا نمیدونم الف لام داره یا نداره، جبار المتکبر الجبار بله آمده است. فلذا در این فرض بدون قصد تخاطب نسبت به آن یهودی و نصرانی و هاکذا بدون الحاق لفظ علیکم صرفاً با اراده اسمی از اسماء الهی سلام گفته می شود. دقت کنید آن نکتهش چی بود؟ تأکید میکنم نتیجه گیری این روایات هنوز مونده که او خیلی مهمه که اصلا این روایات در چه مقامی برای کجاست، ولی فعلا منهای اون قصه نتیجه گیری ظاهر این روایات میگه وقتی یهودی نصرانی و مشرکی به شما سلام کرد و مجبوری که بالاخره از باب روابط اجتماعی که ما مسلمان ها رو متهم به چیزهای خاص نکنن که موظفیم سر و صورت ظاهر اجتماعی رو حفظ بکنیم، وقتی اونا سلام کردن شما دو جور میتونی جواب بدی، یا میتونی بگی سلام یا میتونی بگی علیک، یکی از این دوتا ترکیبشون نه، یا سلام به تنهایی یا علیک به تنهایی. اگه علیک به تنهایی گفتی که بهتره، یعنی هرچی گفتی که روزی خودت پیشکش خودت، اگه اون اسام علی که گفتی توهین کردی گرفتار خودت، توهین نکردم بازم گرفتار خودت، هر چی گفتی به خودت. این مقصود از تعبیر علیک. و ما اگر سلام رو انتخاب کردی و تأکید میشه بدون الحاق علیکم، مقصودت از این سلام هم نباید اون تخاطب باشه. یعنی شما مثلا طرف مقابلت که یهودی هست رو نباید در ذهن اراده بکنی. الان ما با هم دیگه وقتی معاشرت میکنیم خب چی میگیم؟ شما به بنده میگی سلام علیکم، منم با همون اراده متقابل جنابالی به شما میگم علیکم السلام، یعنی شما رو اراده میکنم. ولی در اینجا وقتی با یهودی مواجه میشین اصلا تخاطب نباید اراده بشه، مقام مقابله با یهودی نباید تو ذهن قصد بشه و اراده بشه. بدون قصد تخاطب طرف مقابل، اونم با نیت اسمی از اسماء الهی بر اساس سوره 8، باید فقط یه سلام بگیم. چرا؟ برای که سر صورت اجتماعی کار حفظ بشه، همین، بیشتر از چیزی نیست. بله. و ها کذا در روایات قبلی که حضرت فرمود فقط علیکم گفته شود، جهتش این است که آنها گاهی از اوقات در سلام به مؤمنین از تعبیر السلام به جای سلام استفاده می کنن. عرض کردم مشابه همین حرکتی که بعضی از چاله میدونه امروز خودمونه با اون لحنی که میگیرن سلام علیکم، این السلام مثل همینه که به معنای مرگ است. فلذا حضرت دستور دادن که ما در جواب کلن علیکم بگوییم. بیا سر خط. علا ای حال، ظاهر این روایات دلالت بر حرمت و نهی از ابتداء به سلام نسبت به کفار و اهل کتاب دارد. لیکن باید معلوم شود که این کفار و اهل کتاب آیا حربی بوده اند یا غیر حربی، که در صورت غیر حربی دلالتی بر حرمت نیست، بلکه آنجا بر اساس قرائنی که ان شاء الله خواهد آمد قهرن باید حمل بر کراهت شود. مضاف بر این که در همین جا هم بین ارحام و غیر ارحام تفاوت است که انشالله در نتیجه‌گیری پایانی مقصود ما روشن خواهد شد. خب یه لحظه دقت بکنید، میدونم شاید برای بعضی از رفقا بحث هنوز روان نشده باشه به خاطر این فاصله 40 روزه و چاره‌ای جز حوصله و تحمل نیست که انشالله بتونیم کم کم مباحث رو به اون مرتبه نتیجه گیریش برسونیم. خب پس کفار آقا دو دسته هستن، یا حربی هن یا غیر حربی هن. در کفار حربی ما این دسته از آیات و روایات. بعضی از آیات فرمودن در کافران حربی که با شما در جنگ هستند هیچ حق مراوده و ارتباطی ندارید، حتی اگر از ابنای شما باشن، از آبای شما باشن، از اخوان شما باشن، از عشیره شما باشن، هیچ حق ارتباط با اینها رو ندارید. در مقابل کفار غیر حربی رو داریم، کافرانی که کافرن، مشرکن، اهل کتاب هستن، اصلا دین و اعتقادات ما رو قبول ندارن ولی با ما هم در جنگ نیستن، یعنی بندگان خدا اصلا توی فضاهای هم نیستن، سرشون تو لاک خودشون رو دارن، زندگی خودشون رو میکنن و انقدر متاسفانه در فقر و ضعف علمی و فرهنگی هستن که به چیزا اصلا فکر حتی نمیکنن، توجهی هم ندارن. خب اگر ما در زندگی و محل معیشتمون با اینا در ارتباط قرار گرفتیم، مخصوصا اگر از ارحام ما واقع شدن، تکلیف ما با اینا چیه؟ انشالله این تیکه بحث رو هم که عرض بکنیم دیگه جنبندی به نتیجه مطلوبش میرسه. یادداشت بفرمایید. تا به اینجا بحث از صله ارحام با ارحامی بود که حربی بودند که با ملحقات آن مباحثش تقدیم شد. بی سرخط. و اما از اینجا به بعد بحث از صله رحم با ارحامی است که کافر غیر حربی هستند. در این موارد تکلیف ما چیست؟ نمونه هم داره. مادر خانم پیغمبر، مادر اسماء بنت امیس، مشرکم مونده، اسماء زن پیغمبره، مادرش مشرک بوده و مشرکم مونده. این همسر پیغمبر با مادر خودش چیکار بکنه، چجوری رفتار بکنه؟ واقعا بحث دقیق و قشنگیه. قلنا، یه سر خط، قلنا با لحاظ عمومات و اطلاقاتی که در وجوب صله رحم داشتیم، تکلیف ما نسبت به کفار غیر حربی روشن است که اگر این کفار در حال حرب با ما نباشند، تو پرانتز اولا، در حال حرب با ما نباشند اولا، و جزء ارحام هم به حساب آیند، تو پرانتز ثانیاً، این هر دو شرط رو داشته باشه، هم واقعا در حال حرب نباشه و هم جزء ارحام به حساب بیاد، قهرن شمول، قهرن مشمول آن وجوب صله رحم خواهند بود. اگر خاطرتون باشه ما اولین جلساتی که بحث صله رحم رو شروع کردیم فصل مشبعی از آیات و روایات، مثلا روایات رو خوندیم که در این روایات به الحان مختلف به ما تأکید میکرد و تکلیف میکرد که ارتباط و اتصال خودتون رو با ارحامتون حفظ بکنید. و چه برکاتی داره، چه آثاری داره، دنیوی، اخروی، اقتصادی، غیر اقتصادی، در ابعاد مختلف. خب تمام این روایاتی که خوندیم اگر خاطرتون باشه، در هیچ یک از این روایات قید نزد که این رحمتون مؤمن باشه یا نباشه. به صورت کلی و مطلق تصریح شد و دستور داده شد که با ارحامتون ارتباط و اتصال داشته باشید و این برکات هم روزتون میشه. خب وقتی اون روایات، اون آیات به صورت مطلق دستور داده که با ارحام ارتباط داشته باشید، قهرن شامل این ارحامی که از کافران غیر حربی هستن خواهد بود. ما باید با اینا ارتباط داشته باشیم. خب یه سوال باقی میمونه. خب او آیاتی که چند وقت پیش خوندیم همین قبل از تعطیلات ماه رمضان، اونا پس چی بود؟ اونا که میگفت اصلا به اینا نگاه نکنید، یا همین روایتی که امروز خوندیم میگه به اینا حتی سلام هم نکنید. خب شما او آیات رو استشهاد میکنید، او روایت رو استشهاد میکنید که مطلقه. خب اینا هم مطلقه، دو تا مطلق با هم دیگه درگیر شده، او از اون ور اطلاق داره، این هم از این ور اطلاق داره. اینا رو چجوری میخوا با هم دیگه جمع بکنه؟ دقت بفرمایید، یادداشت بکنید. ان قلت، از آیاتی که ما را در ارتباط با کفار منع میکرد چه جوابی دارید؟ نمونش همین بیخ گوشتون این روایتی که میگفت حتی بهشون سلام هم نکنید، اصلا تحلیلشون نگیرید. قلنا، جواب ما، آری آن آیات همانطور هم که قبلا گفتیم دو دسته بودند. بیا سر خط. دسته اول صریح در این بودند که ملاک منع از ارتباط را جهت اداوت و دشمنی آنها ذکر کرده بود، مثل آیه 22 سوره مبارکه مجادله. این آیات رو دیروزم خوندیم خدمتتون، حالا دیگه لازم نیست بنویسید، فقط هم آیه رو یادآوری بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ای پیغمبر ما، شما نمیابی از بین مؤمنین، اونایی که به خدا بیامد ایمان دارن، افراد رو که بخوان دوستی بکنن با کی؟ با کسانی که حاد الله، حاد رسوله، در دشمنی با خدا و پیغمبرش هستن. این اصلا معنا نداره که ارتباط باشه. حالا ولی که اینا از آبا باشن، از ابنا باشن، از اخوان باشن، خب باشن، ما خط قرمزمون خدا و پیغمبرشه که فرض بر اینه اینا با خدا و پیغمبر در دشمنی هستن. فرضه چون در دشمنی هستن دیگه جای ارتباط با اینا وجود نداره. بله، خب ادامه شما داشت بفرمایید. پس دسته اول صریح در این بود که ملاک از من ارتباط با اینا جهت عداوت و دشمنی است، مثل این آیه 22 سوره مبارکه مجادله. ادامه شما داشت بفرمایید. پس قهرن این دسته اول ربطی به ما نحن فیه ندارد، چون ما در این مقام از کفار غیر حربی سخن میگوییم. امیدوارم فضای بحث تو چنگ دوستان اومده باشه. ما گفتیم با استناد به اطلاق روایت که فرمود صلوا ارحامکم، استفاده کردیم که صله رحم با رحمی که کافره ولی غیر حربی اشکالی نداره. خب به ما اشکال کردن که در مقابل اطلاق این روایت خب او آیه قرآن رو دارید، با آیه قرآن چیکار میکنید؟ گفتیم بله، اگه منظورت این آیه، قبلا صحبت شو کردیم، این آیه با تصریح و تنسیسی که درش هست داره از اون کافری سخن میگه که حد الله و رسوله. اگر این با شما هم قبول داریم، ما ارتباط و اتصال با این کفار حربی رو ولو که از آب و ابنا باشه ما هم جایز نمیدونیم، پس اینا محل بحث ما نیست. بیا سر خط. و اما دسته دوم، دسته دوم هم آیاتی بودند که به طور مطلق ما را منع از ارتباط با کفار میکرد. این مهم، این دسته دوم دست و پاگیرمونه، حل کردن این دسته دوم مهمه. دسته دوم آیاتی بودن که به طور مطلق ما را منع از ارتباط با کفار میکرد، مثل آیه 51 از سوره مبارکه مائده. من آیش یادآوری بکنم، اینا نوشتید روش کار کردیم، فقط مرور بکنیم. سوره مبارکه مائده آیه 51، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، دقت بکنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. خب در این آیه خیلی قاطع صریح با لحن تند اونم به طور مطلق به ما دستور میده که اینایی که از یهود و نصارا هستن یه وقت باشون دوستی برقرار نکنید، ارتباط باشون نداشته باشید. از شما سوال کنم در این آیه کریمه، سوره مبارکه مائده آیه 51، در این آیه کریمه حرفی از ارحام و غیر ارحام مطرح شده یا حرفی از حربی و غیر حربی اومده؟ هیچ قیدی نیومده. آقا کافر رو نباید تحویل گرفت. حالا اون روایت هم که امروز خوندیم زمش کن، حتی سلام هم بهشون نکن، تحویلشون نگیر. خب این آیات رو ما چی کار بکنیم؟ شما به اطلاق صلوا ارحامکم استناد کردی که با اطلاق صلوا ارحامکم گفتی کافری که غیر حربیه و فامیلته اونو باش ارتباط داشته باشی. به این وقتی استناد میکنین، این اصلا تحلیلش هم نگیر، این اطلاق داره اونم اطلاق داره، بین این دوتا اطلاق تکلیف ما چیه؟ آیه خداپرست، حالا داریم اون نتیجه سوال شما نزدیک میشه، بین این دوتا اطلاق تکلیف ما چیه؟ الحمدلله، الحمدلله راه حل نجات ما رو بین این دو مطلق خود آیات قرآن روشن کرده. کجا؟ یادداشت بفرمایید در سوره مبارکه ممتحنه آیه 8. من قبل از اینکه بگم که رفقا یادداشت بکنن، اول آیه رو بخونم که رفقا با فضای آشنا بشن. دقت بکنید دیگه، لازم از تقریرات دست نگه دارید، اینجا رو استوب بزنید، خوب دقت بکنید. اگه رفقا قرآن در اختیار دارن که میتونن قرآن رو از نزدیک ببینن بهتر، ارزش داره. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا ینهاکم الله، خدا شما رو نهی نمیکنه، خدا شما رو نهی نمیکنه. ببینید جلوتون رو نگرفته، همین اول آیه رو داشته باشید، لا ینهاکم الله، خدا جلو شما رو نگرفته، شما رو نهی نکرده. از چی؟ لا ینهاکم الله عن الذین لا یقاتلوکم فی الدین، اونایی که با شما قتال در دین نداشتن، در دین با شما دشمنی و حرب نکردن، ولم یخرجوکم من دیارکم، نه با شما جنگیدن نه شما را از دیار خودتون و خانه و کاشانه خودتون بیرون کردن، هیچ کدوم، نه جنگ و دعوای سر دین داشتن نه شما را از خانه و کاشانه اخراج کردن. اگر افرادی هستن کافرن، مشرکن، اهل کتابن، ولی اینطوری نیستن که با شما قتال داشته باشن، شما را از خانه بیرون کرده باشن، اگر خصوصشون این شکل است، خدامتار شما رو نهی نکرده است. از چی؟ ان تبروهم و تقسطو الیهم، نسبت به اینا خدا شما رو من نکرده که بیشون نیکی بکنید. ان تبروهم از برن یاد، خدا جلوی شما رو نگرفته که به اینا نیکی بکنید، جلو شما رو نگرفته که ان تقسطو الیهم، با اینا با عدالت رفتار بکنید، با عدالت اجتماعی، با رفتار پاکیزه، جلو شما رو نگرفته. جلو شما رو نگرفته یعنی چی؟ یعنی شما مجازید که اینطوری برخورد بکنید. افرادی که کافرن، مشرکن، اهل کتابن، ولی دشمنی نکرده باشن، ولی شما را از خونه و کاشونه آواره نکرده باشن، اگر اینطوری هست اشکال نداره باشه نیکی بکنید. خب همه آیاتی که خوندیم یه طرف، این آیه یه طرف، گرفته خواهی خدا فلست، این تکلیف ما رو کلن روشن میکنه. حالا جالبه بدونید، اینش خیلی قشنگه، جالبه بدونید که شأن نزول این آیه کریمه بر اساس دیدگاه بعضی از مفسرین مادر خانم پیغمبره. همین قصه که جلوتر اشاره کردم، قصه چیه؟ میگه یه وقتی پیغمبر دارن، ما که در مدینه تشریف داشتن، دیدن که مادر خانومش، یعنی مادر اسماء که ساکن در مکه بوده، از مکه براش، برای دختر خودش اسماء، یه هدیه آورده خدمت ایشون. خب اسماء بالاخره مادرش رو میدونه که مشرکه، با اینکه مادره ولی اون خط قرمز دین رو داره رعایت میکنه. وقتی دیدید مادر از مکه اومد، ظاهرا اینو برای قبل از ششم بعثت باشه، یا حتی برای قبل از هشتم حتی بعثت باشه، اگر خاطرتون باشه اون جریان فتح مکه رو در تعطیلات قبل از ماه مبارک رمضان تو بحث تفسیرمون گفتیم، رفقا الحمدلله تفسیر شرکت میکنن، خدمتشون هستیم، الان الحمدلله این بحث رو قاعدتا باز بهتر بفهمن که تا قبل از جریان فتح مکه پیغمبر با اهالی مکه خیلی درد سر داشت، خیلی مشکل داشت، ولی بعد از سال 8 و 9 هجرت که الحمدلله دیگه هم مکه فتح شده، و مخصوصا بعد از ابلاغ سوره براءت توسط امیرالمومنین که دیگه اوضاع خیلی بهتر شد، کل از مشکلات پیغمبرم به لطف خدا، به لطف خدا الحمدلله دیگه برطرف شد. ولی این آیات بنده البته خودم بر اساس قرائن و شواهد استشمام میکنم و حدس میزنم که قاطعا باز برای قبل از سال 8 هجرت بوده باشد، یا حتی قبل از 6 هجرت. بالاخره اون موقع مادر اسماء در مکه زندگی میکرده، بعد اومده طرف مدینه پیش دخترش، خونه دخترش، خبر دخترش رو بگیره، یکم هم هدیه براش آورده. وقتی هدایا رو جلوی دخترش گذاشتی، دختره تحویل نمیگیره، اسمای هدایا رو از مادر قبول نکرد. وقتی که این هدایا رو از مادر قبول نکرد، همین موقع این آیه نازل شد، یقین شأن نزول آیه تو همین حادثه بود. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر به خانومش اسماء دستور داد که اسماء دیگه کوتاهی ها اشکال نداره، با کرامت برخورد کن، حرمت مادر رو اولا حفظ کن، و اون هدایایی هم که بهت داده رو تحویل بگیر. خب ببینید، مخصوصا با نگاه به شأن نزول این آیه ما میفهمیم که حالا نکتهش هم این بوده که مادر اسماء از اون مشرکی نبوده که پیغمبر اذیت بکنه، از اون مشرکین نبوده که با پیغمبر در جنگ و قتال باشه، دختر به پیغمبر داده تازه، یعنی نه تنها جنگ نداشته، به پیغمبر دخترم تحویل داده. علیه حال این آیه آیه خیلی خوب و قشنگی که تکلیف نهایی ما رو بعد از این همه مدت این آیه روشن میکنه. بر اساس این آیه ما نتیجه گیری بحثمون این میشه که اگر کفار از کفار غیر حربی بوده باشند، ارتباط با اونها جایز، اشکالی نداره، مخصوصا مثل این شأن نزول آیه اگر از ارحام هستن لازمه که با کرامت بهشون برخورد کرد. ولی در این حال این تذکر رو داشته باشید، در این حال مخصوصا اگر این کفار غیر حربی اگر از غیر ارحام هستن، نباید ارتباط خیلی چفت و صمیمی و زیاد بشه که زمینه استعلا رو ایجاد بکنه، چون استعلای کفار و منافقین بر مسلمان اونم خط قرمزه. آیه چی بود؟ آیه اولش لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین علی المؤمنین سبیل. بله ظاهرن به همین صورت بود. این دیگه خط قرمز ماست، با لن تأکید کرده، نفی ابد. هیچگاه و هرگز کافران و مشرکان حق استعلا و برتری و تفوق نسبت به مسلمان ها ندارن. این خط قرمزه. بنابراین اگه بناست که کافر غیر حربی هم از باش ارتباط بگیرید، حواستون رو جمع بکنید، ارتباط ها حساب شده باشه، یه طور باشه که زمینه تفوق و برتری و استیلای به شما رو پیدا نکنن. حالا بازم این مباحث تکملش باقی موند، ولی چون وقت درس فقهمون به پایان رسید و به وقت درس تفسیر رسیدیم، اجازه بدید که جمع‌بندیش رو انشالله به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم کنم. میل داشتم همه حرفا رو همین امروز بگم که بازم نرسیدیم، اشکال نداره، انشاءالله فردا دیگه جنبندی بحثم به لطف خدا انجام میشه. یه سلامات بفرستید.